أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على أفضل السفراء طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا أنيس قلوبنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا وعجل الله فرجه وسهل الله ظهوره ورزقنا الله رؤيته وصحبته وخدمته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. از خدا به برکت امام حسین علیه السلام اخلاص و نور میخوایم برای گفتارمون و برای جلسه‌مون که انشاءالله روز قیامت بدهکار عمر جوانهای عزیزمون و مشتریهای امام حسینمون نباشیم و از شما عزیزانم که آمدنتون هیچ جهتی جز راضی کردن خدا نداره. نه پول تقسیم میکنن، نه سمت تقسیم میکنن، یه جذبه حسینی جمعتون رو جمع کرد. چون با اخلاص اومدید دعاتون مستجابه. دعا کنید که هرچی میگیم خودمون هم عمل کنیم. انسان موجودیست در این عالم مسافره و سفرش هم خیلی طولانی نیست تمام بشه. در روایت ما داریم که المؤمن فی الدنیا غریب، انسان در غیر وطن خودش غریبه دیگه. اینجا وطن ما نیست، وطن ما جای دیگر است. لذا حرکت ما باید به سوی وطن باشه. حضرت سید الشهدا علیه السلام در مکه یه خطبه ای خواندن وقتی تصمیم گرفتن روز ترویه مکه رو ترک کنند و به عرفات نروند، قربانیان خودشون رو به منا نبرند، به کربلا بیارند. اونجا یک خطبه بسیار عرفانی و عرشی و باطنی ایراد فرمودن که در میان حکمتها و فلسفه ها و عللی که برای قیام حضرت سالار شهیدان از بیانات خود امام حسین و و جدش رسول خدا و شواهد تاریخی گفته شده و محققین ما تحلیل های جالبی برای انگیزه امام حسین و علل نهضت و انقلاب خونین حضرت سید الشهدا مطرح میکنند، این نکته‌ای که در خطبه امام حسین کنار کعبه در روز عرفه یا قبل عرفه مطرح شده، این روح و جان و ریشه همه اونهاست. امام حسین علیه السلام در این خطبه اساس حرکت خودشون رو رسیدن به وطنشون، دلشون یاد وطن کرده و از این قربت میخوان خودشون رو به موطن اصلیشون برسانن. فرمودن که خط الموت علی ولد آدم، مرگ برای بشر سرنوشته، این مخطوط است، نوشته شده، خط الهی است، خط الموت علی ولد آدم. هیچ کسی در این عالم نمیتونه جلو مرگ رو بگیره. جوانی از امام حسین علیه السلام استمداد کرد، گفت یا با عبدالله به دادم برس، جوانی به فشار میاره، محیط آلوده است، نفس وسوسه میکنه، منم آدم قوی نیستم که در برابر نفس مقاومت کنم، وسوسه میشم، به گناه میفتم، شما طبیب منید، شما امید منید، به من پناه بدید. نمیدونم برای شما هم پیش اومده که وقتی ببینید عاجزید، چشم در حیطه مالکیت شما نیست، مالک زبانتون نیستید، مالک چشمتون نیستید، آیا هیچ وقت شده به همین خاطر جمکرانی برید به امام زمان بگید آقا من به شما پناه آوردم، جوانم، نمیخوام در جوانی بسوزم، نمیخوام ناپاک زندگی کنم، میخوام پاک زندگی. شده یه سفری به مشهد برید به این عنوان. چرا در بیماری های جسمی دکترها اگر تشخیص ندن یا مزمن شده باشه بگن فایده نداره، چرا اونجا به امام رضا پناه میبرید؟ چرا متوسل به حضرت ابوالفضل میشید؟ چرا دامن رقیه کوچولو رو میگیرید؟ اما در ترک غیبت، در ترک دروغ، در ترک تنگ نظری، بدبینی، خودبینی، خودخواهی، چرا در این جور بیماری ها ما حساسیت نداریم؟ آلودگی زبان که زیانش خیلی بیشتر از آسم تنگ نفس است. حسد که خطرش خیلی بیشتر از غده سرطانیه. بعضی تو هر مجلسی بشینن کارشون اینه که عیب این و اون رو مطرح کنن، اصلا کار گیر دادنه، اصلا جهت اثباتی در روحش نیست، همه رو معیوب میبینه. اول چیزی هم که از فامیل و غیر فامیل باید مطرح کنه اشکالات و ایرادات اوناست، انگار خودش یه فرشته یه هیچ عیب نداره، گرفتار جامعه معیوب شده، فقط باید عیب اونا رو بگه. این سقوط، این انحطاط، این بیماری، این ضعف نفس، این عقده است، این ناراحتی درونه، این چالش اخلاقی در وجود خودش، این بحرانه. این بحران رو، این چالش رو، این بیماری رو کی میخواد معالجه کنه؟ تا همت در خود انسان نباشه، در حدیثی از وجود نازنین جوادین علیهم السلام یا امام هادی یا امام محمد تقی علیه السلام هست که من لم یکن له واعظا من نفسه مواعظ الناس لا تنفعو، اگر کسی واعظ درونی نداشته باشه، وجدان اخلاقش حساس نشده باشه، از گناه خودش به تنگ نیامده باشه، قبح گناه در نظرش از بین رفته باشه، این با نشستن پامنبر و شنیدن موعظه این و اون درست نمیشه. باید یه زمینه درونی باشه تا بیماری خودش رو بیمار نداند و بیماری به او فشار نیاورد، یا پیش دکتر نمی رود یا دستورات دکتر رو جدی نمی گیره. اما وقتی احساس خطر کرد، مخصوصا فرهنگ ما اینجوریه دیگه، ما پیشگیری بهداشت در محیط هامون بسیار ضعیف، اما وقتی مبتلا شدیم رفتیم آزمایش نشون داد که یه بیماری خطرناک، اونجا دست پاچه میشیم و همه امکاناتمون رو میذاریم که معالجه بشه. فرهنگ خوبی نیست. علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد. آدم سالم با شعارهای دینش که فرمود ترک الخطیعه ای سر من توبه، آدم گناه نکنه راحت تره تا بعد از گناه توبه بکنه. آدم که گناه کرد قرخ شکسته شده، اعتماد به نفس کم شده، جرأت به گناه بیشتر شده. لذا برخی از اشخاص در اثر عدم مراقبت مبتلا به گناه میشه، توبه میکنه، بازم توبه میشکنه، بازم توبه میکنه، بازم توبه میشکنه. من نمیدونم تا کی میخواد این بیغیرتی، تعبیر قشنگی نیست ولی واقعیت داره. غیرت یعنی ستیز با اجنبی، آدم غیر را اجنبی رو به درون خودش راه نده. همینجور که کسی در زندگی شخصیش و حریم زندگی شخصیش اگه یه بیگانه وارد بشه، آدم اگر وجدانی، غیرتی، اخلاق دینی، تعصب انسانی داشته باشه نمیتونه تحمل بکنه، بفهمه اجنبی با زندگی خصوصی او ارتباط برقرار کرده، به خونه او رفت آمد میکنه. خب این دل ما مال کیه؟ خاص خداست. القلب و حرم الله. چرا به خانه خصوصی خدا اجنبی رو راه میدی؟ برای خانه خودت کسی بیاد تحمل نمی کنی، اما تو خونه خدای خودت که قلب تو خانه خداست، القلب و حرم الله، خونه خصوصی خداست، خدا اجازه نداده تو این دل یکی بیشتر خونه کنه. ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، هر کسی یه دل داره، این یه دل باید یه دل برداشته باشه. در عمر چقدر دل برداشتی؟ چقدر به این خونه خصوصی خدا انواع اجنبی ها رو وارد کرد؟ یک بار بیا و بیگانه ستیز باش، هر چه غیر خدا تا حال آوردی این تو همه رو بیرون کن. یک دله، یه صد دله، دل یک دله کن. مهر دیگران را ز دل خود یله کن، بسته. این تمرکز را ازت گرفته، آرامش را ازت گرفته، اسیری، اسیر امواجی، هر روز یه بادی میبردت، هر روز یه موجی گرفتارت میکنه. تا کی میخوای از این لونه به اون لونه؟ هیچ وقت خانه ای قراری وطنی نداشته باشی. این به نفع ما نیست که جلو گناه رو نگیریم. وقتی گناه مبتلا شدیم، تازه خیلی وقتا اگر نگرانه آبرو و زیانهای جسمی نباشه، به این زودی پشیمونم نیستیم. کاری که کردیم حالت سوز به ما دست نمیده. بله، وقتی خطر آبرویی، پرونده چیزی پیش بیاد، اونجا صفر محکم توبه میکنیم. اون توبه برای خودم نیست، برای دنیاست. لذا تا خطر رفت شد دوباره برمیگردیم. چرا اینجوری شدیم؟ این خیلی برای ما هزینه داره، جلو رشد ما رو میگیره، جلو پرواز ما رو میگیره. این سرمایه‌ای که خدا به ما داده، با این سرمایه ما خودمون رو بی‌نهایت کنیم، ابدی کنیم، موندگار کنیم، خودمون هیمه جهنم میکنیم. یا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. چاره درد اینه که انسان که خودش رو مسافر میدونه در این عالم، به سوی وطنش حرکت کنه. وطن ما هم مصر و ایران و عراق نیست. وطنمون اونجاییه که اونجا بودیم، از اونجا اومدیم، دوباره هم اونجا برمیگردیم. انا لله، مال خدا بودیم، ما پیش خدا بودیم، ما در خزینه الهی با وجودات مجرد و نوری اونجا همدم بودیم، همسایه بودیم. بین ما با خدا هیچ حائلی نبود، دیواری نبود. ما گرفتار کثرت نبودیم، گرفتار زنجیرهای مختلف نبودیم. اومدیم اینجا پامون گیر کرده، تو این قفس ما مبتلا شدیم. هم تو قفسیم، خود قفس نمیذاره بپریم، تو قفس هم پامون بسته است، هیچ تکونی نمیتونیم بخوریم. کسی خدمت جناب سلمان عرض کرد: یا ابا عبدالله، مالی لا اقوى على صلاة الليل. سلمان، شما طبیبی صاحب نظری، میشه منو ویزیتم بکنیم بگی من چرا نمیتونم نماز شب بخونم؟ چه مرگم سرمایه، گنجی به نام نماز شب. خدا تو هر شب برای من آماده کرد برم این گنج رو ذخیره آخرتم بکنم. از گنج آخرت من صرف نظر میکنم، شب پا نمیشم نماز شب بکنم. جناب سلمان فرمود: لا تعسلا فی نهارک. گناه روز در رحمت سحر شب رو میبنده. گناه قفل شب توه، در به رود بسته است، نمیتونی وارد بشی. همین سوال رو از وجود نازنین حضرت مولا العارفین امیر المؤمنین کردن. او سوال شخصی نکرد، حال ماها رو دید. چرا عده‌ای در جامعه اسلامی با اینکه اعتقاد به خدا و آخرت دارن، میدونن باید برن جای دیگه، برای اونجا باید زندگی تدارک ببینن. ما یوم الحسره در پیش داریم، یکی از اسمهای روز قیامت یوم الحسره است بر حسب معرفی قرآن، و یکی از اسامی قیامت یوم التغابن است، که این پنج تا سوره ای که همیشه عرض میکنیم بخونید، آخری سوره تغابنه. اسم این سوره تغابنه برای اینکه خدای متعال فرموده: ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذالک یوم التغابن. یه روزی ما اولین و آخرین رو یک کاسه میخوام یه جا بیاریم، یه دادگاه علنی برای همه است، همه از حال همدیگه با خبر خواهند شد. یوم تبل السرایر، پرده ها بناس بره کنار. چه خواهد شد؟ خدا به دادمون برسه. یه همچی روزی رو خدای متعال فرمود ذالک یوم تقابون، اون روز روز تقابونه. چرا روز تقابونه؟ تقابون از قبل دیگه در مسائل حقوقی و قانون مدنی خوندند اونایی که رشتشون حقوق و فقه هست، یکی از خیاراتی که در معاملات هست خیار غبن است، اونم غبن فاحش، مگر اینکه در قرارداد اسقاط کافه خیارات، حتی خیار غبن و حتی خیار غبن فاحش رو اسقاط کرده باشه. اگه اسقاط نکرده باشه معامله رو تمام کردیم، امضا کردیم، تو محضرم رفتیم، بعد معلوم شد ما خیلی بی خبر بودیم از بازار، خونه خیلی گرون بوده، به ثمن بخشی از چنگ من در آورد. میگن این مغبون شده، مادون قیمت کالاشو فروخته. حضرت عباسی، تا حال عمری که شما از دست دادید، به قیمت از دست دادید. من که گاهی بخوام داد بزنم، چی از دست دادم؟ چه فرصت رو از دست دادیم؟ اون وقت روز قیامت آدم میفهمه چی داشته الان نداره. این که تلکل جنت اللتی اورث توموها، شما بهش رو به ارث میبرید. چطور ارث؟ ارث کیه؟ در روایت دارد پروردگار متعال برای هر یک از بندگانش در بهشت خونه ساخته، تدارک دیده، جا تو آماده کرده، راه تو عوضی نگیری بری تو جهنم بیفتی، اینجا خانه تو میدن به یکی دیگه. یکی از عذابهای اهل جهنم اینه که به جهنمی ها قصر بهشتی ها رو نشون میدن، میگن اون خونه رو میبینی چقدر قشنگه، میبینی چه گلکاری هایی داره، میبینی چه آزمندی هایی داره، میبینی چه حوری های قشنگی اونجا دارن جام میارند و تنازی میکنن. این مال تو بودا، ولی آدرس رو عوضی گرفتی، عوضی این که با اونجا برسی افتادی تو گودال جهنم، دیگه نمیتونی بیرون بیرون. مال تو بود ولی دیگری به جای تو هم اون کار درست کرد، حالا در اختیار رو قرار گرفت. یکی از عذابهای اهل جهنم این قصه ایست که بهش میدن، اگه ندونه چی از دست داده خیلی قصه نمیخوره، اما بهش نشون میدن، میگه این مال تو بود ولی دیگری وارث تو شد، مال اون نبود، او این رو به ارث تو در تملک خودش گرفته است. آیا غبنی بالاتر از این ما سراغ داریم؟ حدیث دارد برای این که المغبون من غبن عمره، مغبون تاجری یکی تو بازار در اثر ناآگاهی یا ریسک‌های حساب نشده اموالش به تاراج رفت. نه، اینجا میگذره. مغبون کسیه که عمرش رو مفت از دست داده، حالا که به منزلش رسیده میبینه هیچی نداره، همه چیزش رو اینجا هزینه کرده، هیچی ذخیره نکرده برای آخرتش. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابل. اگر انسان بداند مسافره، باید علت دوام حالت مهاجرت داشته باشه. مهاجرت، هجر یعنی فاصله گرفتن. ما گرفتار هجران امام زمانم دیگه، مگه نیست؟ مهجور شدیم، از آقامون فاصله گرفتیم، دستمون دیگه به دامنش نمیرسه. هجران ما گویا پایان ندارد. شب هجران غم زدگان صبح نداره انگار. آدمی که قصه داره شبش دیر صبح میشه، هیچ چشم دوخته تمام بشه شب نمیشه. شب هجران ما گویا صبح نداره، همینجوری داره ادامه بده. هجر یعنی فاصله. بیایید از این بدیامون فاصله بگیریم. مهاجر باشیم. در ارتباط با سفری که بخواهیم یا نخواهیم، خدا ما رو به اینجا آورده، از اینجا هم ما رو میبره، اما به ما گفته خودت هجرت کن. پنج چیزی که پیغمبر خدا وصیت کرد در مورد اوصی امتی به خمسن، من امتم رو به پنج چیز توصیه میکنم. خواست پیغمبر، وصیت پیغمبرمونه. پیغمبر ما خیلی پدر خوبیه، پدریه که همه چیز برای ما به جا گذاشته، به ارث گذاشته. خودش هم در مورد باباتون هستم، یعنی نوازشی بالاتر از این میشه؟ سایه پیغمبر بر سر ما سایه پدرانه باشه. چی بخواستید؟ سرپرستی بهتر از پیغمبر؟ پدری بهتر از پیغمبر؟ بابامون وصیت کرده. شما اگه بابای خوبی داشتید از دنیا رفته باشه، وصیتی کرده باشه، یکی از اعضای خانواده بخواد به این وصیت عمل نکنه، چه حالتی پیدا میکنید؟ نمیدونم چقدر این آدم بی توجه و بی معرفته. بابامون وصیت کرده، نمیخواد بابامون وصیتش عمل بشه. پیغمبر به ما وصیت کرده، فرمود من امتم رو پنج چیز وصیت میکنم. اولیش سمعه. گوشتون رو باز کنید، نگید بازم شروع کرد نصیحت کردن. البته بعضی جای نصیحت رو بلد نیستن، پذیرش رو در نظر نمیگیرن. پیغمبر خدا اینجور نبودن، اول فضا درست میکردن، آتش به وجود میآوردن. تا تقاضا نباشه عرضه حرام میشه. بازار وقتی اشباع شده، شما کالا رو به بازار عرضه میکنی، این کالای خودتو بی ارزش میکنی. اول آتش ایجاد بکن، زمینه ایجاد بکن، بعد بهش نسخه بده. این که خودشو مریض نمیدونه، این که خودشو بهتر از تو میدونه، تو به اون بخوای بگی او اصلا قبولت نداره، نه خودتو قبول داره نه حرفتو قبول داره. برای چی خودتو تحمیل میکنه؟ چرا زور میزنی بی خودی که جای نصیحت نیست؟ اما ما باید حواسمون باشه، ما جز اونای نباشیم. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. حرف حق را از هر کی باشه بپذیرید، نگیدین خودش هم آدم درست نیست. خب درستش نیست که خودش ضرر میکنه، حرفش چه حرفیه؟ منطقیه، به درد زندگیت میخوره، چرا لج میکنیم با حق؟ بپذیر. از سمع، وجود نازنین پیغمبر خدا به جبرئیل میگفتن جبرئیل اذنی منو موعظه کن. آدم بلدم باشه احتیاجی به موعظه داره. علمای و ما، بزرگان ما می نشینن پا منبر، آیت الله از ما، آیت بهجت جزو واصلین بود، از پل عبور کرده بود، مرگ اختیاری داشت، در جوانی خودش رو میرونده بود، سه روز مرده بود بعد زنده کرده بود خودش، هم قدرت داشت خودش رو بمیرونم زنده کن، موت اختیاری داشت. آقای بهجت می نشه صرفا رو گوش می کرد. بزرگان ما مرحوم آشق عباس قمی رو مراجع قم دعوت می کردن بیا ما رو نصیحت کن. من خودم نجف رفته بودم خدمت آیت الله سیستانی، ایشون به من فرمودن منو موعظه کن. یه مجتهد معمر داره امتیازات میگه منو موعظه کن. تعارف نمی کردم، میگه منو موعظه کن. کسی که آخرتش رو مقاد، کسی که ابدیت رو قبول داره، باید همیشه به خودش تلنگور بزنه، در معرض شنیدن حرفهایی باشه که دلش رو بیدار کنه. دوم، حالا که اینقدر شنیدید خدایی، از این شنیده ها چند درصدش رو بعد از جلسه میرید تو خونه میگیم اجرایی بکنم؟ تا حال شده توی جلسه نشسته باشید یه حدیثی، یه آیه شما رو تحت تأثیر قرار داده باشه، اما از مجلس که میرید تو خونه بگید این نسخه خوبی بود پیغمبرمون داده، من میخوام برای این برنامه ریزی بکنم. چند درصد از این شنیده هامون رو در زندگی به کار میگیریم؟ دومین نکته ای که پیغمبر فرموده اطاعه نکنه، از این گوش بگیرید از اون گوش ردش کنید، حرف ها رو بگیرید ذخیره کنید و این ذخیره رو تو زندگیتون مصرف کنید. طاعت یعنی اجرایی کردن مواعظ، حکم، دستورالعمل ها، نسخه های اخلاقی خدا رو اجرایی کنید. آدم از طبیب نسخه بگیره، بعدم قابش بگیره، بعدم اینقدر قداست بهش بده که هر وقت مسافر میره این تابلو رو بگیره بالا سرش رد بکنه. بابا این نسخه رو ندادم بالا سر از زیرش رد بشی که. این نسخه برای درمان اخلاقیات خودته. به بهشت آدم ناسالم رو راه نمیدن، اونجا دار و سلام است. لهم دار و سلام عند ربهم و هو ولیهم. شما رو میخوان به خانه سلامتی ببرند. اگه سالم نبودی به خانه سلامت و به خانه امن راه نداری. شما رو پیش سلام میخوان ببرند. این سه آیه آخر سوره مبارکه 8 که 12 منطقه اسماء الحسنا پروردگار متعال است، 12 شهر زیبای دیدنی است برای کسانی که اهل سیرند، اهل سلوکند. اینا تو این شهرها، تو این شهرهای قشنگ میگردن. 12 شهر قشنگ آخر سوره مبارکه 8 خدای متعال به ما ارائه کرده. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. خدا ملک است، ولی در عین ملک بودن، فرمان فرما بودن، صاحب قدرت بودن، خدای متعال ملک هست اما قدوس است. قدرتش منشأ ظلم به احدی نمیشه. خدا از مثقال ذره‌ای به کسی ظلم نمی کنه. خدا عدل مطلقه، به هیچ کسی ظلم خدا نرسید، به هیچ کسی احد الناسی از خدا ظلم ندید. فالیوم لا تظلم نفس شیئا انما تجزون ما کنتم تعملون. سوره یاسین فرمود که امروز احدی مورد ظلم قرار نمی گیرن. در اون دادگاه عمومی، دادگاه جهانی، دادگاه علنی که همه بناست اونجا محاکمه بشن و وضعشون مشخص بشه که آزادن یا زندانی هن، اونجا معلوم میشه آدم آزاد یا زندانی. قبل از آنه که تو زندان جهنم بریم، اینجا باید خودمون رو آزاد کنیم. تکلیف داریم خودمون رو آزاد کنیم، آمدیم خودمون رو رها کنیم. نه آزادی حیوانی. اینایی که دنبال آزادی های شهوانی هستن، این چه مملکتی؟ آدم نمیتونه با یه دختری رابطه داشته باشه، آدم نمیتونه هر مالی رو استفاده بکنه، فوری مچ آدم رو میگیرن، جلو ربا، جلو چی اگه بگیرن، حالا معلوم هم نیست که بگیرن، اگه بگیرن. چرا اینا رو محدودیت میدونیم؟ اینا ترمزهای غرایز حیوانی، غریزه آتشه. ولش کنی خب میسوزونه. این آتش رو مهار کنی، بخوای ازش هم استفاده کنی، ول بکنی، زندگیتو میسوزونه. خب چرا ولی؟ آدم ول باشه خوبه؟ چرا ول بودن رو اسمش آزادی میذاری؟ حضرت موسی داشتن برای مناجات میرفتن، یه آدم از خدا بی خبر و از خود بی خبر به موسی گفت موسی من این مدت عمری که کردم هر گناهی که پیش اومده و ممکن بوده من مرتکب شدم، خطایی نبوده من نکرده باشم، ولی یه سردردم نگرفتم، خیلی هم وضعم خوبه. میری پیش خدات، به خدات بگو من خیلی با گردن کلفتی خیلی خوشم. حضرت موسی اونجا که رفتن، حضرت حق فرمود چرا پیام بندم رو به من نرسوندی؟ عرض کرد بار الله خیلی بی‌حیا بود، چیز قابل ذکری نداشت. خدا فرمود بهش بگو همینقدر در عذاب تو بس که من ولت کردم. آدم ول میفته بد میفته. اگه کسی رو ول کردن، این دلیل بر این نیست که این آدم خوشبخته، اینقدر بدبخته ولش کردن تا به قعر جهنم برسه. بچه‌ای که بابا نداره یا بابا داره باباش ارزه نداره، تخم مرغ دزدی کرد، تنبیه نشود، عقل نشود، یواش یواش میره بانک رو مسلحانه میزنه، اعدام میشه. این آزادی به نفعش بوده یا به ضررش؟ آدم نباید دنبال آزادی حیوانی باشی. خیلی هنرداری به فرمایش امیرالمومنین توجه کن. بعض علی از که چرا موفق به نماز شب نمیشیم، درد جامعه رو گفته، ما لنا لا نقبا، ما چی مونه؟ نوع مردم سحر ندارن، چرا ما سحر نداریم؟ سفره سحر چرا از ما پذیرایی نمیشه؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن قد قیدت که ذنوبک، اسیری، اسیر غرایزی، پابند شده گناهانه، نمیتونی بلند میشه. این زنجیرها رو تو باز نکنی نمیتونی پرواز کنی، که هم تو دامه هم پاش بسته است. چجوری میخواد بره بالا؟ نماز چه بالا رفتنه، پروازه. مرغی که پرش رو بستن نمیتونه پرواز بکنه، که پر و بال تو گناه بسته میخوای پرواز کنی، خب معلومه نمیتونی پرواز بکنی. بنابراین نکته دومی که حضرت رسول فرمودن حالا که گوشی شنوا داری، حداقل یه بخشی از این شنیده‌هاتو تو زندگی به کار بگیر. از آقای بچت استاد میخواستن معمولا، آقای بچت هم میدونست که نه تعارفه، فرمودن ما چین بلد نیستی؟ اونایی که بلدی خوب عمل کن دیگه، استادو برای چی میخوای؟ یعنی محرمات رو خبر نداری؟ نمیدونی چه چیزایی رو اسلام قدغن کرده؟ همینا رو عمل بکن. اگر اهل عمل باشی، این راه راهنما داره، راهبر داره. اگه تو خط باشی نمیذارن بمونی، هر جا از نفس افتادی میگیرن میبرندت بالا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب اونی که میدونی عمل نکردی، حالا اومدی از من استاد سیر و سلوک میخوای؟ وقتی آدم رو بی خودی میگیری دنبال چی میگردی؟ معطل چی هستی؟ اطاعت. سوم، پیغمبر خدا فرمودن الهجره، مهاجرت. مهاجرت تحوله. دو روزتون نباید یه جور باشه، دو تا نمازتون نباید یه نواخت باشه. سال پیش روزه گرفتی، با سال امسال که میخوای روزه بگیری، همون کلاس اولی که در اول بلوغت نماز خوندی، 40 سال 50 سال همون نمازو داری تکرار میکنی. تو کلاس اول موندی، به دانشگاه نماز نرسیدی، فارغ التحصیل هم نشدی، هیچ جام خدا تو رو مستقر نمیکنه. این نماز یک سیر الله باطن داره، تا عرش باید بری بالا. یه نماز بیحال تکراری از اول بلوغ تا مرگمون همین نماز رو داریم میخونیم. این نیست حقیقت نماز. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز سالم سازی روحه. نماز 4000 حد داره و بعضیا حدس میزنن 4000 مانع بین ما با خدا وجود داره، 4000 حجاب بین ما با خدا وجود داره. با هر نماز یه حجاب رو کنار بزن، یه نورانیت جدیدی، فتوحات 4000 گانه شما در پیش دارید. تا این فتوحات رو نداشته باشید نمیرسید به قله. قله رو فتح نمی کنید، قله عزت و شرف رو، از قله وصال و لذت دیدار محبوب رو به مرحله فنا نمی رسید. 4000 مانع رو باید از پیش پا برداری، حداقل با هر نمازی یک مانع رو، یک در رو باز کن. 4000 در رو باید قفلاشو بشکنی تا برسی به اونجا. یه زندانی تو در تو. از این خانهای باید عبور کنی، این خان سکندر باید عبور کنی، 4000 خان داره باید عبور کنی. آیا نماز شما هر روز یه گناهتون با یه نماز ترک میشه؟ یا هم نماز میخونه و هم همون زبانمون غیبت رو داره، دروغ رو داره، بدگویی رو داره، سوء ظن رو داره نسبت به همه، بعد بینیم قطع رحم هم داریم، همه کارا رو میکنیم، نمازمون هم ماشاءالله نماز دیگه، ما که نماز تارک و نماز تارک و صلات نیست، همش نماز میخونیم. این صلات تنها، نه اینکه نهی میکنه، این نماز دفع و رفعه، نماز باید ما رو بالا ببره، پرواز کنیم. هر نمازی بیه آسمان باید ما رو ببره، آسمانیمون بکنه. اگر نماز حجاب ها رو رفع کرد، ولذکر الله اکبر، و خدا با شما ملاقات میکنه. این لذکر الله رو دو جور معنی کردن دیگه، یکی این که لذکر الله یعنی ذکر ما خدا را اکبر است. نه ذکر ما به اندازه خودمونه، بزرگی نداره. نه اذکرونی اذکرکم، تو وقتی ما رو یاد میکنی نمیدونی که چی میشه، که تو من رو صدا میزنی من جواب بهت میدم، اگه جواب دادم حالت سعقه بهت دست میده، طاقت نمیاری، سلام قولم من رب الرحیم، تو پوست خودت نمیگنجی، نمیگنجی، سلام به امام زمان بدی جوابتو بشنوی چه حالی بهت دست میده، سلام به پیغمبر بدی جواب بشنوی. میگن مرحوم شیخ رجب علی خیاط سلام میداد جواب را از ائمه دریافت میکرد، میگن هوای کربلا کرده بود، کربلا نصیبش نمیشد، نشست گریه کرد، التماس کرد، از سید الشهدا رو دید، امام حسین فرمود خودم رو میخوای، من که همیشه پیشتم، قبرم رو میخوای، خب خودم پیشت، عرض کرده بود آقا قبرت هم میخوام ببینم، وقت براش درست شده بود، کربلا رفته بود. ولی اشخاصی هستن اینجور ارتباطشون اینجوریه که جواب سلامونو میگیرن. اگه یه بار ما صدای امام حسین رو بشنویم برای همیشه عاشق نمیشیم دیگه، دل به این قاذورات میبندی. این نماز باید این دیوار رو بشکنه که صدای اونا رو بشنویم. لذکر الله اکبر اذکرونی، نماز خودش ذکره، اقم الصلاة لذکری، شما وقتی ذکر کردید در باز میشه، خدا شما رو صدا میزنه، شما صدای حق تعالی رو مثل حضرت موسی میشنوید. بله هجرت، هجرت یعنی در جا نزنید، نماز خوانتون نمازهای ارتجاعی نباشه، یه جا ایستادید مرتب همون جا تکون میخورید، دور خودتون میچرخید، حرکتتون عمودی، برو بالا، اقرا ورقا، هر روز باید یه نور جدیدی، یه تقوای جدیدی، یه خدا ترسی جدیدی، یه اثر جدیدی، یه دستگیری جدیدی، روزی برای خدا قشون درست کن، برای امام زمانت یارگیری کن، چند تا به وسیله شما نجات پیدا کرد. امروز ما تو مجالس معمولا مهمان سه ساله امام حسین علیه السلام بودیم، میخوام همراه سه ساله یادی هم از بچه های بی بی حضرت زینب سلام الله علیها کرده باشیم، که این سنت روزخانی که هر شبی رو به یک کسی اختصاص دادند عمل کرده باشیم. جریان حضرت رقیه و حضرت علی اصغر جز جانسوزترین جریانات کربلا است، و این که سه ساله در شام قبرش مزار شده سند حقانیت امام حسین ماست، این نهضت نهضت حقی بوده، هیچ خبری از یزید و بچه های یزید نیست، هیچ خبری از ابن زیاد و او حرامزاده ها نیست، اما یه سه ساله پرچمدار شده، باب الهوایج شده. ببینید چه قیامتی امروز در هر مجلسی ما روزه حضرت رقیه خود عشقا مجال نمید. نمیدونم در عالم اعتبار همین جوره، این دختر همون دختریه که خیلی امام حسین دوستش داشت، این دختر همون دختریه که گفت بابا ما رو به مدینه برگردون، این دختر همون دختریه که امام حسین وقتی سوار زلجناش رو رکاب کشید بره، دید مرکبش به پایین نگاه میکنه، خم شد. دید بچه دستاش انداخته، پای اسب رو گرفته، پایین اومد. معلوم میشه خیلی بابایی بود، تحمل فراق بابا رو نداشت. حالا این دختر 40 منزل بابا ندیده، گرفتار دست افراد بیرحم بوده، هر وقت صدا به گریه بلند میکرده سیلی میکرده. میگن از کجاب افتاد با این پای کوچولو روی ریگهای داغ میدوید. من مأمور بیرحم و خشن با تازیانه تعقیبش میکرد، پاهاش خونین شده بود. میگن خیلی تازیانه خورده بود، بدنش کبود شده بود، اما هم مناعت تب داشت، بزرگ زاده بود. یه بار نگفت امه گرسنمه. میدونست امه جونشم خیلی درد داره. میگفت قصهش رو اضافه نکنم. کبودی بدنش رو به امه جانشم نشون نمیداد. تنها چیزی که به امه میگفت، میگفت امه بابام کی بیاد. باباش در شام آمد تو خرابه، اما با پا نیامد، با سر آمد. نگاهی به سر پرخون بابا کرد. اینا دیگه زبان حاله. بابا منتظر بودم بیاید بغلم کنی. نمیدونستم مقدر این بوده من تو رو بغل کنم بابا. این سر رو گذاشت به دامنش، خیره شد، دید لبها گویا چوب خورده، پیشانی شکسته، محاسن پرخونه. گفت بابا من دیگه دردامو از یاد بردم، درد تو بیشتر از درد دخترته. من نمیگم بابا، تو به من بگو درداتو، بگو ببینم من الذی قطع وریدک. بابا مثل این که رگاتو میبینم بریدن، کدوم ظالم رگاتو برید. حضرت رقیه از دردهای شخصی خودش هیچی نگفت. زینبم از داغ فرزندانش هیچ جا سخن به میان نیامد، نیاوردم مادم دروازه کوفه. وقتی سر بریده امام حسین رو بالا نیگفت، دید اونجا یه جمله گفت، گفت حسین زینب در تمام مصیبت ها با همراه بودم. داغ برادر دیدی، منم داغ برادر دیدم. داغ فرزند دیدی، منم داغ فرزند دیدم. تو شهید شدی، منم اسیر شدم. اما حسین من فکر نمی کردم سر تو بالا نهی ببینم، محاسن تو پرخون ببینم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.